هفته شب به وقت ایران است و این مجله شامگاه است. سلام میکنم به همه اون شنونده هایی که در این لحظه با ما هستند در دهمین روز از بهار 1401. فروردین ماه هستیم و چیز زیادی نمونده که تعطیلات نوروزی هم به پایان خودش نزدیک بشه. 10 روز مثل برق و باد گذشت و البته جهان همچنان پرخبر هستش. امروز هم در کنار شما هستیم با خبرهایی معطوف به مسائل روز، از جمله این که به هر حال تیم ملی فوتبال ایران روز گذشته تونست مجوز حضور در جام جهانی رو بگیره، به عنوان تیم صدرنشین گروه خودش صعود کنه، اما این صعود کمی با خبرهای دیگر همراه بود، این که زنان نتونستن وارد ورزشگاه مشهد بشن و بازی رو ببینن و همین مسئله بحث برانگیز بوده. در همین مجله شامگاهی بهش نگاهی خواهیم کرد به همراه دیگر اخباری که امروز ما رو ساخته و پیش روی شما قرار میدیم. اما بیش از هر چیز اجازه بدید که با فرهنگ قویمی همراه بشیم و شنونده تازه ترین خبرها باشیم برای دقایقی که بعد برگردیم و با هم همسفر بشیم.
با درود و شادباش‌های نوروزی، کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل در جدیدترین گزارش خود از خروج بیش از 4 میلیون نفر از شهروندان اوکراین از کشورشان خبر داده است. خروج بیش از 10% جمعیت اوکراین از مناطق جنگی سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی را با چالشی جدی روبرو کرده است. بیشتر پناهجویان از طریق مختلف خود را به مرز لهستان رسانده و سپس به کشورهای اروپایی می روند. خروج بیش از 4 میلیون نفر از یک کشور جنگ زده در طول 5 هفته در تاریخ مدرن اروپا بی سابقه است. تا کنون بیش از 10 میلیون نفر نیز در داخل اوکراین جا به جا شدند. در حالی که فرار شهروندان از مناطق جنگ زده ادامه دارد، به گفته مقامات اوکراینی بمباران شهر چرنیهف در شامگاه سه‌شنبه ادامه یافت. خبرگزاری فرانسه نیز از شنیده شدن صدای انفجار در حومه شهر ایرپین در نزدیکی کیف خبر داده است. این تحولات در حالی است که روز سه‌شنبه و ساعاتی پس از پایان نشست نمایندگان روسیه و اوکراین در استانبول، مسکو وعده داده بود که حملات ارتش به دلیل پیشرفت‌هایی که در مذاکرات به دست آمده کاهش خواهد یافت. در خبر دیگر، حسین امیر عبداللهیان و سرگئی لاوروف وزرای خارجه ایران و روسیه در حاشیه کنفرانس افغانستان در چین دیدار و گفتگو کردند. آقای امیر عبداللهیان بار دیگر تحریم‌های بین‌المللی علیه مسکو را محکوم کرده و گفته است روابط ایران و روسیه در مسیر درستی قرار دارند. ایران از معدود کشورهایی است که تهاجم روسیه به اوکراین را محکوم نکرده و برای دور زدن تحریم‌ها به مسکو پیشنهاد همکاری داده است. وزرای خارجه روسیه میگوید، در واقع وزارت خارجه روسیه میگوید، دو طرف درباره وضعیت مذاکرات احیای برجام که هم اکنون متوقف شده نیز گفتگو کردند. در هفته‌های اخیر مانع تراشی روسیه یکی از دلایل توقف این مذاکرات عنوان شده بود و حال گفته می‌شود موضوع خروج یا عدم خروج نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا مهمترین موضوع مورد مناقشه میان طرفین است. صبح چهارشنبه حوثی‌های یمن آتش بس اعلام شده از سوی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان را رد کردند. عربستان اعلام کرده که به مناسبت آغاز ماه رمضان از ساعت 6 بامداد و به وقت محلی آتش بس یک جانبه در یمن را به اجرا گذاشته است. یکی از مقامات ارشد حوثی‌ها گفته بسته ماندن فرودگاه صنعا و محدودیت‌های اعمال شده از طرف عربستان در بنادر یمن کمک رسانی به مردم منطقه را ناممکن ساخته و اعلام آتش بس بی‌معناست. از روز گذشته نمایندگان شورای همکاری خلیج فارس با شرکت نماینده سازمان ملل و نمایندگان چندین گروه یمنی نشسته چند روزه ای را در ریاض آغاز کردند. حوثی‌ها به دلیل برگزاری این نشست در عربستان سعودی از شرکت در آن خودداری کردند. سازمان ملل با استقبال از اعلام آتش بس در ماه رمضان از طرفهای درگیر خواسته است بدون هیچ پیش شرطی مذاکرات صلح با میانجیگری نماینده سازمان ملل را از سر بگیرند. جنگ 7 ساله یمن تا کنون بیش از 150 هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته است. آقای زرقامی،
ممنون از فرهنگ قویمی که تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. و اما بپردازیم به مجله شامگاهیمون. امیدوارم که هر کجا هستید و ما رو میشنوید تا این لحظه نوروز شیرین و دلانگیزی رو پشت سر گذاشته باشید. این مجله ارائه است از هانا کاویانی، دبیر و تهیه کنندش و کارگردان فنیش که در این لحظه حسن حسنی هست، از همکاران خوب افغان ما که جا داره تبریک بگیم به مردم افغانستان، کشور همسایه ایران، این نوروز رو. میپردازیم به آنچه که خواهید شنید. فدراسیون فوتبال مسئولیت حادثه مشهد رو به عهده نگرفت، مقام ها وعده رسیدگی دادند. آخرین خبرها با همکارم فرشته قاضی. ممانعت از حضور زنان در ورزشگاه مشهد، تبدیل شعف به قهر، نگاه امیر عابدینی، یکی از رؤسای پیشین فدراسیون فوتبال ایران. نگاهی به آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با بحران اوکراین همراه با آنا رایسکایا. جنگ یمن، یک آتش بس یک جانبه، علی سردزاده. و برای شما از جشنواره موسیقی سنگاپور هم با شهرام میریان خواهیم گفت. روز گذشته، خیلی بی مقدمه شروع کنم، مسابقه ایران و لبنان برگزار شد. البته بازی مهمی نبود در جغرافیای ورود به جام جهانی، اما به هر حال ایران تونست با این بازی و پیروزی که به دست آورد بره و صعود کنه به جام جهانی و صدرنشین گروه خودش هم شد، چیزی که به هر حال خیلی ها رو خوشحال کرد. اما یک اتفاقی در این میون افتاد که چندان خوشایند نبود برای بسیاری و به اون واکنش نشون دادن، و اون هم این بود که علارغم حساسیت هایی که فیفا داشته درباره حضور زنان در ورزشگاه ها در بازی های ملی و داخلی، اما این بار هم در این بازی ملی که در مشهد برای اولین بار برگزار شد، شاهد این بودیم که زنان حتی به صورت گزینشی و اون چه که منتقدان میگن دستچین شدن در این مسابقه حضور نداشتند و این ماجرا بسیار حاشیه ساز شد و بحث برانگیز. گزارش رو بشنوید از فرشته قاضی در ابتدا.
این اولین بار نیست که زنان در ایران پشت درهای بسته استادیوم ورزشی از ورود به استادیوم محروم می شوند. اما استفاده ماموران انتظامی از اسپری فلفل برای پراکندن زنانی که حتی پس از خرید بلیت برای تماشای بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و لبنان پشت در ورزشگاه مشهد با مانع روبرو شدند، واکنش‌های گسترده ایجاد کرده است. در حالی که فرماندار مشهد پراکنده کردن خشونت‌آمیز زنان از بیرون ورزشگاه را حواشی نامیده و شماری از نمایندگان مجلس هم وزارت ورزش را مسئول این اتفاق دانستند، برخی چهره‌های سیاسی نظیر علی مطهری نماینده پیشین مجلس از تقلید رفتار طالبان با زنان در ایران سخن میگویند. شیوا نظر آهاری، فعال حقوق زنان و عضو کمپین استادیوم، میگوید که ماجرای مشهد نشان داد ورود زنان به استادیوم به مطالبه ای عمومی تبدیل شده.
این مطالبه فقط از دست زنهای اکتیویست خارج شده به عموم جامعه رسیده. زن ها میخوان که وارد ورزشگاه بشن و همونطور که در فیلم ها و عکسای مشهد هم میبینید دیگه چند صد نفر زن پشت در استادیوم. من چند نفر بودیم که همیشه میرفتیم پشت در استادیوم، چند ده نفر، اما چند صد نفر از زنان الان توی مشهد رفتن، مرخصی گرفتن از کارشون، رفتن پشت در استادیوم و خواستن که برن داخل استادیوم، مطمئنن که در شهرهای دیگه هم اگر یه همچین اتفاقی بیفته و بازی‌ها بره به شهرهای دیگه، این مسئله رو مشاهده خواهیم بود. و تنها نکته امیدوارکننده اتفاق مشهد همینه که این مطالبه یک مطالبه عمومی تبدیل شده و دیگه از چند ده نفر زن اکتیویست و فعال حوزه زنان خارج شده، به زنهای دیگه هم میخوان وارد استادیوم بشن و تعداد اینها هر روز و هر روز داره بیشتر میشه.
علی اکبر هاشمی جواهری، مدیر کل اداره ورزش و جوانان خراسان رضوی، گفته که او و شورای تامین استان خراسان رضوی همه گوش به فرمان و مجری دستوراتی بودند که از تهران آمد. در تهران اما ابراهیم رئیسی بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا در جلسه امروز هیئت دولت به وزیر کشور مأموریت داده که همه جوانب حواشی ایجاد شده را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهد. در دستور آقای رئیسی به وزیر کشور اسمی از زنان و ممنوعیت ورود زنان به استادیوم نیامده و وزیر کشور مأموریت یافته فرایند فروش بلیط، عدم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی ابلاغی ستاد ملی مقابله با کرونا در رعایت سقف مجاز حضور تماشاچیان در ورزشگاه و نیز تضییع حقوق شهروندانی که برای تماشای این مسابقه بلیط تهیه کرده بودند را بررسی کرده و گزارش آن را ارائه کند. شیوا نظر آهاری میگوید:
در تهران هم این یکی دوباره که زنها تونستن وارد ورزشگاه بشن کاملا گزینشی بوده. یه عده خیلی خیلی محدودی تونستن بلیط بخرن و با بلیط برن، اما بقیه کسانی که رفتن به داخل استادیوم از اطرافیان، حالا خانواده فوتبالیستا، از کارمندان فدراسیون، حراست فدراسیون و اینا بودن. یعنی کاملا این قضیه گزینشی بوده و هرگز اینطوری نبوده که زنان مثلا آزادی عمل داشته باشن برای خرید بلیط، به جز سال گذشته که توی یکی از بازی‌های تیم ملی که اتفاقا بازی مهمی هم نبود، یه تعدادی به هر حال اون هم محدود، یعنی یه تعداد بلیط محدودی گذاشته بودن، تونستن بلیط بخرن و برن استادیوم.
فدراسیون فوتبال ایران روز چهارشنبه در بیانیه‌ای بدون اشاره به کاربرد اسپری فلفل علیه زنان علاقمند به تماشای فوتبال مدعی شد که بلیط‌های فروخته شده جعلی بوده و جائلان بلیط مسببان اصلی حادثه بودند. این فدراسیون در بیانیه خود به صراحت اعلام کرده که ورود زنان به ورزشگاه میتوانست بحرانزا باشد و به همین دلیل قرار نبود برای زنان امکان خرید بلیط وجود داشته باشد. فدراسیون فوتبال ایران به فیفا، فدراسیون جهانی فوتبال، تعهد داده که زنان طبق قوانین فیفا از حق برابر با مردان برای تهیه بلیط و ورود به ورزشگاه برخوردار باشند، اما همواره تنها عده محدودی از زنان به صورت گزینشی اجازه ورود به ورزشگاه ها را یافتند. در هیچ یک از موضع‌گیری های رسمی و غیر رسمی تاکنون به دلیل استفاده از اسپری فلفل برای پراکندن زنان از استادیوم امام رضا در مشهد هیچ اشاره ای نشده و مشخص نیست مسئولیت این اقدام متوجه چه نهادی است. شماری از نمایندگان مجلس پس از انتشار تصاویر و ویدیوهای استفاده از اسپری فلفل علیه زنان فوتبال دوست همه مسئولیت را متوجه وزارت ورزش دانستند. این ادعا اما در شرایطی مطرح شده که کاربران فضای مجازی در واکنش‌های خود نسبت به این اتفاق نوشتند که این برخوردها فراتر از اراده وزارت ورزش است. در همین زمینه نامه منتسب به آیت الله خامنه‌ای به محمود احمدی نژاد را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند که در سال 1385 با حضور زنان در ورزشگاه مخالفت کرده بود. گروهی از کاربران هم در این میان یاد دختر آبی را گرامی داشتند. سحر خدایاری که در رسانه‌ها به دختر آبی مشهور شد، یکی از زنانی بود که اسفند 1397 برای دیدن مسابقه بین استقلال تهران و العین امارات به ورزشگاه رفته و بازداشت شده بود. او در نهایت در مقابل دادگاهی در تهران اقدام به خودسوزی کرد. در حالی که بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی تحریم فوتبال یا ورزش ایران را راه حل این موضوع می‌دانند، هستند گروهی که می‌گویند این دیگر مخالفان جمهوری اسلامی نیستند که تلاششان به چنین تحریمی منجر خواهد شد، بلکه مسبب اصلی خود جمهوری اسلامی است.
بله، شنیدید گزارش فرشته قاضی رو. اما در همین ارتباط شما هم نظراتتون رو با ما در میون گذاشتید. از جمله ه اصلانی برای ما مینویسه: تا عکس العمل قاطع فیفا رو نبینن بارها و بارها این رفتارشون رو ادامه خواهند داد. حاج کپور میگه دیگه مشخص شد جمهوری اسلامی دقیقاً با نیمی از جمعیت ایران به طور کلی دشمنی داره، هرچند با همه دشمنه ولی با خانم ها به شدت دشمنی و خصومت داره. هانا کیمیا مینویسه: یک بار برای همیشه حذف از جام جهانی. فاطمه بصیر مینویسه: طالبانیان، در یک کلمه نظر خودش رو عنوان کرده. کمال مینویسه: تعلیق تیم ملی و تیم‌های باشگاهی. شهین برای ما مینویسه: چه کار دارید میکنید شماها؟ البته به نوشته شهین، شماها شیاطینی هستین که اومدین با دین و ایمان و اعتقادات و انسانیت مبارزه میکنید. خب موفق هم شدید، چون جامعه به این سمت داره میره و نوبت شما هم میرسه. اما علیرضا می نویسه: فیفا می خواد که فوتبال، به نوشته علیرضا، فاسد ایران رو محروم کنه به لطف این افرادی که این کار رو به سرعت انجامش می بخشن. و مهدی ربانی برای ما نوشته: اینقدر از حضور زن در ورزشگاه ها می ترسن ولی از اختلاسگران خیلی راحت می گذرن. محمود رضا می نویسه: ای فرمان داره، به نوشته محمود رضا نالایق مشهد، وقتی نمی تونی کار کنی صندلی ریاست رو به یه آدم به نوشته محمود رضا با عرضه تحویل بده. و حمید رضا سالم که خودش باید مشهدی باشه میگه: واقعا مسئولین مشهد باعث شرمساری کل ایرانی ها هستند. این متهجرین کجا بزرگ شدن و زندگی کردن؟ واقعا از پشت به نوشته حمید رضا کدوم کوه اومدن؟ تو یک شهر مترقی و عجیبه که نفهمیدن مردم این شهر 10 تا سر و گردن از اینا فرهنگ بالاتری دارن. شنیدید از نوشته های خودتون. و اما در این باره به سراغ امیر عابدینی رفتم، یکی از مسئولان پیشین ورزش ایران و رئیس فدراسیون فوتبال ایران بودن، رئیس مدیرعامل باشگاه پرسپولیس بودن و از او پرسیدم درباره آنچه که در مشهد گذشت. بشنویم نظر امیر عابدینی رو.
اون اتفاقی که در مشهد افتاد اتفاق عجیب غریبی نبود، متاسفانه تکراریه. ما تو مملکتون بهش عادت کردیم، یعنی میدونیم که عدم مدیریت و کارایی و عدم تصمیمات بسیار به موقع و لازم و ضروری باعث میشه که یک هنجار زیبای اجتماعی تبدیل بشه به ناهنجاری. و من مطمئنم اگر نتوانیم این ناهنجاری اجتماعی رو درست مدیریت بکنیم تبدیل میشه به ناهنجاری سیاسی. چیزی که دیروز داشت اتفاق میافتاد، یک شعب شادمانی و یک ذائقه شیرین مردم ما داشتن به دست میوردن از یک پیروزی که اولا کاریفای شدن، به جام جهانی دارن میرن، بعد کره رو گذاشتن عقب با شکستی که کره میخوره. اون وقت ما میام ساده ترین کار مدیریتی رو به گونه بسیار دشوار و بعد طراحی میکنیم مدیریت میکنیم. اولا چرا در مشهد؟
اتفاقا آقای عابدینی سوال منم همینه، چرا آزادی نه که تهرانه؟ چرا حتی ورزشگاه فولاد آرنا توی مثلا جنوب ایران انتخاب نمیشه برای برگزاری و یک دفعه بازی رو میبریم در مشهد برگزار میکنیم به اسم اینکه بهتره که بازی ها مثلا پخش بشن در شهرهای مختلف یا شهرهای بزرگ ایران؟
نه خیر، مشهد الان چون آقایی به عنوان آقای اصولی در هیئت رئیسه اونجا شدیدن به دنبال این هستش که رئیس فدراسیون بشه، حتی جلسات هیئت ها رو در اونجا برگزار میکنن، مطالب رو سعی میکنن که در فوتبال روی مشهد تکیه بکنن و روی مدیریت این شهر. و این جابجایی متاسفانه با تصمیم هیئت رئیسه میشه و هیئت رئیسه بعد که میبینه که نتونسته مدیریت بکنه میاد میندازه گردن وزارت ورزش. من اعتقاد دارم عدم کارایی در هیئت رئیسه این جابجایی رو صورت داد. ضمن اینکه دارم تاکید میکنم این تکراری، این عدم تصمیم به موقع و درست و منطقی، من نمیدونم این چه برخوردی هستش که با بانوان ما داره میشه. از طرفی به بانوانمون در جایی بها میدیم، از طرفی میان براشون هیچ جایگاهی قائل نمیشیم در مسائل اجتماعی. خب اینا حقشونه، حقوقشونه. حالا خب فیفا قطعاً برخورد میکنه.
خب آقای آبدینی، چه اگر فیفا الان برخورد بکنه واقعاً جواب مقام های فدراسیون در این باره چه خواهد بود؟ با توجه به اینکه الان صحبت از این هم هست که آخرین لحظه دستور از تهران میاد که مشخص نیست به چه صورت و از طرف چه به هر حال مقامی یا ارگانی و قرار میشه که بازی به این شکل برگزار بشه.
ببینید دولت تصمیماتی که تا حالا گرفتن به جایی پاسخگو نبوده. متاسفانه یه اساسنامه که هنوز به تصویب نرسیده یک اختیاری به این آقایون داد و این آقایون اومدن از اون اساسنامه که به تصویب نرسیده اختیارشون استفاده کردن و فدراسیون فوتبال روپا رو با مسائل خودش، اما روپا داشت قرار میگیره، داشت اتفاقات خوبی برای فوتبال میافتاد، دوچار چالش میکنن و پشت سر هم این چالش داره تکرار میشه و تصمیمات که میگیرن تصمیمات قبلیشون بسته، جایی پاسخگو نیستن. اشکال در همینه که مجمع فدراسیون فوتبال خوابیده.
خب آقای آبدینی، الان یک نماینده مجلس آقای توانگر میگه که این مسئله جز هزینه تراشی در داخل و خارج نتیجه نداره. با توجه به اینکه به هر حال اینها میدونن که بازتاب این اقدام چی میتونه باشه، چگونه هست که همچین چیزی اتفاق میفته؟
من عرض کنم خدمت شما، الان مجلس چه کار است این قضیه؟ مجلس جایگاهی نداره در این قضیه تصمیم گیری، دولت جایگاهی نداره، اون مجمع فدراسیون فوتباله، او باید تصمیم بگیره، اون نوزارش باید تصمیم بگیره، اون کادر فنی تخصصیش باید تصمیم بگیره. چرا تصمیم میگیرن؟ برای اینکه بعضی از دوستان ما که اومدن در جایگاهی فدراسیون فوتبال قرار گرفتن سفارشی هم، اینها جایگاهشون فوتبال نیست، اینها خانواده توپ نیستن، اینها خانواده فوتبال نیستن، اینها خانواده خاک خورده های فوتبال نیستن. من مصاحبه آقای مهندس کلانی رو داشتم گوش میکردم، بغض کردم. ایشون بالاخره یکی از فرهیختگان فوتبال کشور بوده و هست. شما ببینید چقدر ناله داره برای اینکه ما جمعی آدم هایی که می توانستیم برای فوتبال کار کنیم کنار نشستیم. کسانی اومدن در فوتبال دارن کار میکنن که این بضاعت رو ندارن، متاسفانه ندارن، تجربه رو ندارن و اون بلند پروازی هاشون کار دست ما داده. در جاهای دیگه هم همینه، فقط فوتبال نیست.
و یه نکته هم هستش آقای آبدینی، الان عده‌ای هستند که مدافع حضور زنان تو ورزشگاه ها هستند در ایران و از طرفی پشت این قضیه قرار گرفتن که ایران محروم بشه از حضور در جام جهانی به خاطر سوء رفتاری که به گفته اونها در این باره داره. تا چه اندازه شما با این جریان موافقید و فکر می‌کنید این جریان میتونه تأثیر بگذاره بر سیاست‌هایی که در این باره داره اعمال میشه؟
ملت ما که نباید چوب عدم مدیریت یه مش آدم رو بخوره. این فوتبال عرض کردم یک هنجار اجتماعی زیباست، این که نباید دستخوش حوادث بشه. اون کسانی که اینو دوست دارن واقعا با ملت چگونه میخوام برخورد داشته باشه؟ ما باید با یه وفاق، تدبیر، اندیشه بریم به جنگ آدمهای که بلد نیستن کار بکنن، حب و بغض دارن، کینه دارن، مردم رو نمیتونن خوب ببینن، بانوان ما رو نمیبینن، جوانان ما رو نمیبینن، باید بریم به جنگ اینا.
چه سلاحی هست برای به جنگشون رفتن آقای آبدینی؟ آیا سلاح خاصی در دست شهروندان هست با توجه به اینکه خود شما اشاره کردید که بسیاری از مدیران فوتبالی رو کنار گذاشتن؟
بله، بنده این اردم این از ابزار داریم، ابزار ما مجمع است، ابزار ما اون کمیته هاست، ابزار ما بازرسی هاست، باید بریم حرف بزنیم، داد بزنیم، همین کاری که حسین کلانی میکنه، همین کاری که داریوش مصطفی میکنه، همین کاری که امیر آبدینی میکنه. ما دلسوختگانیم که هیچ توقعی نداریم، ولی اگر نگیم ظلم کردیم به جامعه، اونم یک جامعه عمومی، فقط اختصاص نداره به یک قشر خاص. وقتی هنجار ایجاد میشه همه در سایه اون هنجار لذت میبرن. شما در تمام مراحلی که فوتبال ما رفته و کوالیفای شده برای فیفا و تونسته در جام جهانی شرکت بکنه، ببینید چه شعفی به جامعه اومده تزدید شده. الان داریم چه میکنیم؟ این شعف رو تبدیل کردیم به یک دلخوری، دلشکستگی، ناامیدی، قهر. با چی؟ با این که به بانوانمون بد برخورد کردیم. حق بانوان ما این نبود، واقعا نبود. حق اون دختر خانومی که اومد فوتبال تماشا کنه کتک خوردن نبود.
بله، شنیدید صحبت‌های امیر عابدینی، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران رو، و از مدیران ورزشی در ارتباط با اتفاقاتی که در مشهد رخ داد. همونطوری که پیشتر هم گفتم، فدراسیون فوتبال مسئولیت حادثه مشهد و عدم ورود زنان به ورزشگاه رو به عهده نگرفته و مقام‌های رسمی هم وعده رسیدگی دادن. شما چه فکر می‌کنید؟ 2042-021-12-21-13 در اختیارتونه، و البته فراموش نکنید @فرداگرام شناسی ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام هم به همچنین. یک فاصله کوتاهی می‌گیریم، برمیگردیم با بحران اوکراین. این مجله شامگاهی رو ادامه میدیم.
هرچه بیشتر تهدید کنند،
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
آره، با شما همراه هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا در این شب دلانگیز بهاری، و البته بریم سراغ بحران اوکراین. روسیه اعلام کرده که برای آنچه که افزایش اعتماد متقابل در گفتگوهای صلح خونده، عملیات رزمی نظامی خودش در دو منطقه کلیدی اوکراین رو به شدت کاهش خواهد داد. و از طرفی مقام‌های آمریکایی از جمله سخنگوی پنتاگون میگن که امکان حمله بزرگ در مناطق دیگر وجود داره. همراه هستیم با آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در امور اوکراین، تا بیشتر نگاه کنیم به آخرین اتفاقاتی که افتاده، به ویژه با تمرکز بر مذاکراتی که در جریان هست و واکنش هایی که در این خصوص وجود داشته. من میسپرم باقی صحبت رو به خانم رایسکایا. خانم رایسکایا.
بله، دقیقی پیش ولادیمیر مدینسکی، سرپرست مذاکره کنندگان روس در مذاکرات با هیئت اوکراینی در استانبول، جزئیات تازه از نتایج این مذاکرات اعلام کرد. گفت که اوکراین آمادگی خود را برای رعایت اصل حسن همجاوری در رابطه با روسیه اعلام کرده. مطالبه کلیدی روسیه مبنی بر انصراف از عضویت در ناتو و عدم ایجاد پایگاه‌های نظامی خارجی در خاک خود را پذیرفته، قبول کرده، صرفاً با هماهنگی با کشورهای تضمین کننده امنیتش از جمله روسیه، رزمایش‌ها و تمرینات نظامی در آینده را برگزار کنه. ضمناً او گفت که وضعیت کریمه و دانباس همچنان تحت بررسی است. تأکید کرد که روسیه از موضع خود عقب نشینی نخواهد کرد و موضع روسیه این است که کریمه بخشی از این کشور است و این وضعیت و اوکراین باید این وضعیت را به رسمیت بشناسه. البته اوکراین همیشه این مطالبه را رد کرده. اوکراین در مذاکرات دیروز به روسیه پیشنهاد داد که وضعیت کریمه پس از 15 سال مذاکره مشخص بشه. وضعیت دانباس هم از این پیچیده‌تر. پیش از شروع جنگ، جمهوری‌های خودخوانده دنیتسک و لوگانسک یک سوم استان‌های دنیتسک و لوگانسک را تحت کنترل داشتند، و زمانی که روسیه استقلال این جماهیر خودخوانده را به رسمیت شناخت، منظور همان محدوده بود. اما سه روز قبل از شروع جنگ، ولادیمیر پوتین مدعی شد در قانون اساسی این جمهوری‌های خودخوانده نوشته شده که قلمروشون کل منطقه دنباس است، و روسیه در دو سه روز گذشته بارها تأکید کرده تصرف این منطقه اولویت جنگ کنونی است و این درگیری ها به خصوص از دیروز خیلی شدت یافته. از سو طرف دیگر داوید آراخامی، سرپرست هیئت اوکراینی، او امروز به خبرنگاران گفت وضعیت دانباس سخت‌ترین مسئله مذاکرات بود و به همین دلیل در مذاکرات دیروز در استانبول این موضوع حتی مطرح نشد. او گفت مذاکرات دیروز عمدتاً به بررسی تضمین‌های امنیتی برای اوکراین اختصاص داشت. او درباره انصراف از اوکراین از ناتو گفت کیف با این درخواست صرفاً در ازای دریافت تضمین‌های محکم امنیتی هم از سوی روسیه و هم کشورهای غربی موافقت خواهد کرد، و بازم تأکید کرد هر گونه توافق صلح با روسیه صرفاً به شرط بازگشت نیروهای روس به موازهشون پیش از آغاز جنگ امکان پذیر است. و همچنین او گفت که پیش از امضای توافق صلح با روسیه همه پرسی باید برگزار بشه، و برگزاری این همه پرسی در شرایط جنگ ممکن نیست، و همچنین پس از این همه پرسی پارلمان اوکراین و بعداً پارلمان‌های کشورهای تضمین دهنده امنیت اوکراین هر گونه تصمیمی که این سند صلح آتی با روسیه باید تصویب بشه. اما همین توافقهای مقدماتی روز گذشته با انتقادهای در داخل اوکراین روبرو شد. منتقدان تاکید میکنند تضمینهای امنیتی کشورهای غربی باید مانند ماده 5 پیمان ناتو باشه، نه مانند توافقنامه بوداپست که اوکراین در گذشته در ازای انصراف از زرادخانه هسته‌ایش برای تضمین امنیت خود دریافت کرده بود. اما نه تنها روسیه بلکه سایر کشورهای طرف این توافق گفتند تعهد در قبال اوکراین را ندارند. الان کیف انتظار داره اعضای شورای امنیت و همچنین کشورهای دیگر همچنین ترکیه، اسرائیل، آلمان، لهستان تضمین کنندگان امنیتش بشند و بریتانیا دیروز برای ایفای نقش اعلام آمادگی کرده، اما امروز تشریح کرد تضمینهایش به اوکراین به معنای نیست که در صورت حمله دوباره روسیه به اوکراین ارتش بریتانیا علیه ارتش روسیه می جنگد. اندری یرماک رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین مسئول مذاکره با کشورهایی است که از دید کیف باید تضمین کننده امنیتش بشند. اما این مقام اوکراینی همیشه به دلیل موضع سیاسیش هدف انتقادهای گسترده در داخل کشور بوده و اکنون که توافقهای احتمالی با روسیه اوج از واکنشهای متفاوت در شبکه‌های اجتماعی را برانگیخته، بسیاری از انتقادها بازم در واکنش به نقش این مقام اوکراینی است. و همزمان به این واکنش‌های متفاوت و متضاد در اوکراین، سخنگوی کرملین گفت ولادیمیر پوتین از نتایج مذاکرات استانبول مطلع شد، ارائه پیشنهادهای کتبی از سوی اوکراین را مثبت ارزیابی میکنه، اما به گفته سخنگوی کرملین از محتوای این پیشنهادات برمیاد پیشرفت چندانی حاصل نشده و او از ارائه جزئیات سر باز زد و افزود مذاکره باید ادامه یابد و تا پایان آن راه طولانی است. فعلا اعلام نشده مذاکرات چه زمانی ادامه یابد.
سپاسگزارم آنا رایسکایا، گزارشگر ویژه ما در امور اوکراین، که نگاهی داشت به آخرین تحولات در ارتباط با مذاکراتی که در جریان هست و البته این که گفته میشه که چندین واحد ارتش روسیه عقب نشینی کردند و برخی از گمانه‌زنی‌ها از سوی مقام‌های آمریکایی هم میگه که احتمال حمله بزرگتر در مناطق دیگر وجود داره. همچنان با شما همراه هستیم و بریم به صحنه یمن که شاهد یک آتش‌بس یک جانبه از سوی عربستان سعودی بودیم. علت آتش‌بس عنوان شده که مسئله ماه رمضان هست و فضا دادن برای اینکه دو طرف بتونن مذاکراتی رو برای صلح برگزار کنن، اون هم بعد از تنش‌هایی که پیشتر بود در حملاتی که حوثی‌های یمن که حمایت میشن از سوی جمهوری اسلامی ایران به تأسیسات عربستان سعودی داشتن. در این باره علی صدزاده برامون بیشتر میگه، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان.
زیاد نمیشه امید داشت، ولی امیدوارم که این دفعه این آتش بس مدت زیادتری طول بکشه و طرفین جنگ تشخیص بدن که این جنگ راه حل نظامی نداره. البته آتش بس این دفعه یه تفاوتی داره با آتش بس های گذشته که همه شکست خوردن. علتش هم این است که هر دو طرف با دو انگیزه متفاوت اعلام آتش بس کردن. حوثی ها یه آتش بس سه روزه اعلام کردن و گفتن که بلی این آتش بس رو مشروط کردن به این که بندر هدیده و فرودگاه صنعا باز بشه. بندر هدیده در کنترلشون هست ولی از جانب سعودی محاصره است، فرودگاه صنعا هم بسته است.
یعنی همون چیزی که آقای صدزاده یکی از اعضای دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن یا همین حوثی ها گفته بود که عربستان باید به گفته اونها محاصره رو پایان بده تا آتش بس معنی پیدا کنه؟
کاملا درسته، همینه که هست. یعنی هم محاصره بندر هدیده و محاصره فرودگاه صنعا. یک آتش‌بس دیگه داریم که اون آتش‌بس دیگه تقریبا برای تمام ماه رمضان اعلام کرده عربستان سعودی، اونم به دو دلیل. یه دلیلش اینه که همونطور که شما گفتین مسئله ماه رمضانه، فکر میکنه که در ماه رمضان به هر حال اگر یک ماه ادامه پیدا کنه زمینه برای صلح آماده میشه. دوم اینکه فراموش نکنیم در حال حاضر در ریاض پایتخت عربستان سعودی یک کنفرانس صلح در حال انجام است که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اعلام کردند و عربستان امید داره که این کنفرانس صلح موفق بشه، با اینکه حوثی‌ها رد کردن در این کنفرانس شرکت کنن. اصلا اون حمله ای رو که روز شنبه به تأسیسات نفتی عربستان کردن نشان گفتن این نشانی است که ما نمی‌خوایم در این کنفرانس شرکت کنیم. ولی به هر حال این دوتا خصوصیت داره این آتش بس این دفعه.
یه نکته هم آقای سعدی اجازه میدید من ازتون بپرسم، به خاطر اینکه ما شاهد این بودیم که به هر حال حوثی ها در این مدت تحرکاتی رو داشتن، حملاتی رو کردن به عربستان و از اون سمت جمهوری اسلامی ایران که حمایت میکنه از حوثی ها عنوان میکنه که به هر حال الان دست برتر و حوثی ها در یمن دارن و به این دلیل هست که عربستان کوتاه اومده و آتش بس رو داده و حتی صحبت های آقای یدالله جوانی رو داشتیم، معاون سیاسی سپاه، و از اون طرف وزارت خارجه میگه که ما حمایت میکنیم. حالا صحبت های آقای جوانی بیشتر برمیگرده به جنبه های ایدئولوژیکی که حوثی ها دارن پی میگیرن. اینها تا چه اندازه به نظر شما واقعیت داره با آنچه که به هر حال مقام های جمهوری اسلامی میگن؟
واقعیت این است که حوثی ها برعکس در حال شکست هستند. یعنی حوثی ها نتوانستن مثلا شهر معارب بگیرن، در جنوب اصلا حضور ندارن، فقط محدود شده به صنعا و همونطور که گفتم بندر حدیده. حوثی ها متوقف شدن، پیشروی نداشتن. البته حوثی های امکاناتی دارن که این امکانات به اونها اجازه میده که به صلاح عربستان رو تحت فشار بزنن. به این امکانات این حملات موشکی است که یا با پهپادی است که به تاسیسات عربستان میکنن، ولی در صحنه جنگ یمن حوثی ها شکست خوردن و فکر نمی کنم که حوثی ها با جنگ در صحنه به موفقیتی دست برسن، چون تنها عربستان نیست که با اینها می جنگه، با اینها جدایی طلبان جنوب می جنگن، با اینها اخوان المسلمین می جنگن، با اینها حتی داعش می جنگن، دولت اسلامی می جنگه، القاعده می جنگه، اینها هم طرف حوثی ها هستن. بنابراین وضع صحنه جنگ یمن خیلی وضع پیچیده شده، ولی امیدواریم که این دوتا نیروی اصلی یعنی حوثی ها و عربستان سعودی به یه مدتی به اصطلاح این آتش بس رو رعایت کنن، شاید بشه جلوی بقیه جنگ سالاران رو گرفت.
به هر حال چه دلایل استراتژیکی جمهوری اسلامی ایران داره تا از حوثی ها حمایت کنه؟
در کنار عربستان سعودی است، تنش اصلی در خاورمیانه تا حدودی بین ایران و عربستان سعودی است، و چون یمن همسایه عربستان سعودی است، ایران تصور میکنه با کمک حوثی ها میتونه دائما فشارش رو به عربستان سعودی افزایش بده.
من شنیدید از علی سعدزاده. اما بریم به اسرائیل، جایی که در اونجا هم افزایش حملات مرگبار موجب نگرانی شده و نخست وزیر اسرائیل هم در این باره هشدارهای لازم رو داده. کیانوش فرید برامون بیشتر میگه.
همزمان با سومین حمله مسلحانه در اسرائیل کمتر از یک هفته، نگرانی ها از بالا گرفتن خشونت در این منطقه بالا گرفته است. نیروهای امدادی در اسرائیل روز سه‌شنبه 9 فروردین اعلام کردند که در جریان دو حمله مسلحانه در یکی از شهرک های اسرائیلی در نزدیکی تل آویو دست کم 5 نفر کشته و شماری نیز زخمی شدند. پلیس اسرائیل میگوید که تیراندازی روز سه‌شنبه در دو نقطه مختلف این شهرک صورت گرفته است، اما تا این لحظه هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفتند. رسانه‌های اسرائیلی اما میگویند که مقامات امنیتی معتقدند فرد مهاجم یک فلسطینی از کرانه باختری بوده است. ظرف یک هفته گذشته دست کم 11 اسرائیلی توسط مردان مسلح عرب کشته شدند. تیراندازی‌های سه‌شنبه دو روز پس از حمله مسلحانه دیگری در شهر حظیره اسرائیل رخ می‌دهد که منجر به کشته شدن دو افسر پلیس شد. یک هفته پیش نیز حمله‌ای با چاقو در شهری در جنوب این کشور جان 4 نفر را گرفت که در پی آن گروه ستیزجوی داعش مسئولیت هر دو حمله هفته گذشته را بر عهده گرفت. مقام‌های اسرائیلی همچنین روز سه‌شنبه اعلام کردند که در جریان مقابله با این حملات نیروهای امنیتی به خانه‌های دست کم 12 شهروند عرب یورش بردند و دو مظنون به داشتن ارتباط با گروه داعش را دستگیر کردند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در گفتگوی با رادیو فردا به مجموع عواملی که باعث افزایش این گونه حملات شده اشاره می کند.
نزدیک شدن اسرائیل به یک سری از کشورهای عربی و دیدار تاریخی که داشتن وزرای خارجه بحرین، امارات، مصر و اسرائیل ظرف همین مراکش در همین چند روز گذشته در اسرائیل، این رو با یک سری از فلسطینی‌های به خصوص تندرو خوش نمی‌دارن. فکر می‌کنن که این نزدیکی‌ها پیش از پیش مسئله فلسطین رو از دستور کار خارج میکنه و به نوعی میخوان با این اقدامات مسئله خودشون رو کماکان در صدر نگه بدارن، اخلال بکنن در این روند نزدیکی اسرائیل با یک سری از کشورهای عربی. در این حال باید در نظر گرفت که در اسرائیل هم یک دولتی سر کاره که به نوعی بخشی از فلسطینی های اسرائیلی حامیش هستند، احزابی از اونها حامیشه که تونسته در قدرت به دولت آقای بنت تو این چارچوب برای باز فلسطینی های افراطی و اون گروه های تندرو، این هم که مثلا دولت اسرائیل با کمک بخشی از فلسطینی ها سر کاره و دولتی هم هست که تا حدودی برخلاف دولت نتانیاهو یک سری مثلا مذاکرات و گشایش هایی رو در رابطه به خصوص با دولت محمود عباس داره پیش میبره، این رو هم شاید گروه های افراطی و تندرو فلسطینی بر نمیتابند، در این حالی که خب مسئله حرکت افراطی های اسرائیلی ها در شرق اورشلیم، این رو هم به نظر میاد که دوباره همچنان پروندهش بازه، همچنان تحریکاتی در این منطقه هم جریان داره. این حال در نظرم بگیریم که ماه رمضان هم نزدیک، امسال جشن پسح اسرائیلی ها و همچنین عید پاک مسیحیان و ماه رمضان همزمان شده و این گروه های افراطی فلسطینی شاید با این اقدامات میخوان به نوعی انحصار حضور در اورشلیم شرقی رو برای خودشون نگه بدارن و به نوعی این پیام رو بفرستن به ادیان دیگه، هواداران ادیان دیگه که به شرق اورشلیم نزدیک نشن، اونم با توجه به انحصار قدرتی که فکر میکنن باید اونجا داشته باشن، اون رو از اورشلیم رو از خودشون میدونن.
دبیرکل سازمان ملل نیز حملات اخیر را محکوم کرد و خواستار پایان فوری خشونت ها شد. در همین حال نخست وزیر اسرائیل در واکنش به این حملات میگوید که کشورش با موجی از آنچه او تروریسم وحشیانه عربی خواند روبروست. همچنین مقامات اسرائیل هشدار دادند که در آستانه ماه رمضان احتمال افزایش حملات وجود دارد.
از کیانوش فرید شنیدید. نوروز و بهار و موسیقی، بریم به جشنواره موسیقی سنگاپور. البته نمیخوایم براتون از موسیقی دوندانگ و سایانگ و کرونکنگ بگیم، بلکه شهرام میریان براتون حرفای دیگه ای داره.
سنگاپور این روزها میزبان یک جشنواره موسیقی چند صدایی است. گروه‌هایی که به این فستیوال دعوت می‌شوند ضمن اجرای کنسرت به خاص خود می‌توانند موسیقی و سازهای بومی و محلی خود را نیز با برپایی کارگاه‌های آموزشی به دیگر گروه‌های شرکت کننده معرفی کنند. گروه سپیده به سرپرستی سپیده رئیس سادات از آلمان به جشنواره این بار موسیقی سنگاپور دعوت شده. خانم رئیس سادات از 9 سالگی برای درک و دریافت موسیقی آوازی ایران نزد محمود کریمی، پریسا و شمار دیگری از استادان آموزش دیده، دانش آموخته هنرستان گرافیک در رشته نقاشی است، در دانشکده ادبیات و فلسفه دانشگاه بولونیا در ایتالیا رشته موسیقی شناسی را به پایان برده و در رشته موسیقی شناسی اقوام هم در دانشگاه تورنتو تحصیل کرده. خانم رئیس سادات 6 سال است در شهر بن آلمان زندگی می کند و تا کنون در ده ها کنسرت آهنگسازان مطرح ایران هم شرکت کرده. سپیده رئیس سادات در حال حاضر همراه با گروه خود در جشنواره موسیقی سنگاپور است و درباره درون‌مایه دو کنسرت خود اینطور به رادیو فردا گفته.
تم برنامه ما در این فستیوال در مورد اشعار در واقع عارفانه شعرهای کلاسیک ما و ما هم اشعاری از حافظ، مولانا، کوتاه از سعدی، شیخ بهایی هست. آوازهای هم که من درست کردم به همین ترتیب و اشعار حافظ و مولانا هست، تصانیف هم همینطور و جسیانهای محلی سنگاپور و هم جسیانهایی که در فستیوال از فرهنگ‌های مختلف هستن، تعدادی از هنرمندهای محلی همینجا هستن و تعدادی موزیسین های چینی هستن. برنامه ما در راست پنجگاه هست و تقریبا میتونم بگم 80% تصنیف هایی که اجرا میکنیم ساخته رضا قاسمی هست و تعداد کمی از این تصنیف ها رو اجرا کردیم قبلا، ولی اکثرشون هیچ وقت اجرا نشده.
اسکندر آبادی نوازنده دو ساز ویولون و کمانچه نیز که سپیده رئیس سادات را در دو کنسرت جشنواره سنگاپور همراهی می‌کند، درباره این فستیوال موسیقی اینطور به رادیو فردا گفته:
در این جشنواره البته موسیقی خیلی متنوع بود، از کشورهای عربی دی بودند، از چین، از خود سنگاپور که میدونید خب اقلیت‌های گوناگونی داره، هم چینی، خلاصه سنگاپور یک کشور چند فرهنگه است و از فرهنگ‌های مختلف این سرزمین هم موسیقی بودش، ولی خب در اصل معرفی بیشتر هم موسیقی عارفانه و صوفیانه بود. به نوعی پلی زدیم میان موسیقی نوین و سروده های عارفانه. در اون ورکشاپ، در اون معرفی سازها، البته من با خودم کمانچه آورده بودم، ولی برای کنسرت ها ما از ساز مهمان، یعنی ساز ویولون که من نوازندش بودم، استفاده کردیم، به این دلیل که این ساز در اصل میشه گفت تابعیت ایرانی گرفته و ما خیلی ایرانیزه کردیم این ساز رو.
علاوه بر اسکندر آبادی نوازنده دو ساز ویولون و کمانچه، سوگل میرزایی نوازنده تار و سه‌تار از فرانسه و بهاره مقتدایی نوازنده تنبک از آمریکا هم از اعضای گروه سپیده هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، رسیدیم به پایان این مجله شامگاهی. سپاس از شما که در این شب بهاری هم ما رو همراهی کردید. البته رادیو فردا همچنان مثل یک جویبار روانه و پذیرای شما. شب خوب و بهاری رو سپری کنید.